سلام علیکم و رحمت الله. تقبل الله ان شاء الله اعمالکم و صلاتکم به حرمت محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره وجعلنا من المستشهدين بين يدي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلی العظیم. هدیه پیشگاه قوی شوکت و قدر و بلند قطب عالم امکان، واسطه فیض بین ارض و سما، صاحب عزای امروزمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح الله الفدا و هدیه نثار ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، شهدای عزیزی که اخیراً به درجه شهادت نائل آمدند، خواسته رهبر و قائد شهید امت کسب فیض بکنند و همچنین گذشتگان و شهدای از این جمعی که در جوار مسجع شریف فرزندان آقا رسول الله حضور به هم رسانیده اند، مخصوصاً حضرت عبدالعظیم حسنی، همه کسب فیض کنن. فاتحه و صلواتی محمدی مرحمت کنید. توفیقی شد در این چند روز پایانی ماه صفر به دعوت تولیت محترم حضرت استاد حاج آقای قاضی اسکر که شرف حضور دارند، دقایقی رو در جمع با صفای شما زائران و مجاوران عزیز این امامزادگان لازم التعظیم چند جمله ای را سخن بگیم. امروز روز 28 ماه صفر روز بسیار با عظمتی است، روز یتیمی امت اسلام است، به نقلی روز رحلت و بهتر بگیم شهادت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت سبط اکبر کریم آل الله امام حسن مجتبی علیه السلام است. دقایقی رو عزیزان در رابطه با امام مجتبی علیه السلام، روز گذشته در این مکان در خدمت شما بزرگواران بودیم، امام بزرگواری که دوست و دشمن زبان به حمد و ثنای او گشودند، الفضل ما شهدت به الاعدا، فضل واقعی اینه که دشمن بیاد تعریف و تمجید کنه. ابو هریره ها گفتند یادمون نمیره وقتی که پیغمبر حسنش رو بر روی دوشوان خودش سوار می کرد، در کوچه های مدینه می فرمود هاذا هدیه من رب العالمین، حسنم هدیه ایست از طرف خدا برای عالمیان. مروان خبیثی که یه عمری خون به دل این آقا کرد، اما میاد در زیر تابوت آن، وقتی سوال میکنن میگن اومدم در زیر تابوت کسی که کوه حلم و بردباری و صبر بوده است. یا واصل ابن عطا میگه کان الحسن ابن علی سیما اهو علیه سیما اهو سیما الانبیا و بها اهو بها الملوک، چهرش چهره انبیا بود، هیبت و شوکتش شوکت پادشاهان بود. از همه گذشته کلام آقا و مولامون پیامبر بزرگوار اسلام است که تعبیر سید رو برای این امام بزرگوار دارند. فرمود ان هذا ابنی السید، فرزندم امام حسن میفرماید سید است، کسی که خودش سید المرسلین است. تمام انبیاء اعظم در مقابل پیامبر ما مأموم هستند. این پیامبر امام است، امام الرحمه هستش. همچین آقایی میفرماید که فرزندم آقاست، سید است. اما عزیزان امروز رو اختصاص بدم بحثم رو به وجود نازنین بابای برتر و معنویمون، آقا و مولا پیامبری که اشرف و اکرم و سید تمام انبیا و رسول الهی بود. از دیدگاه قرآن بررسی کنیم سیمای مبارک این حضرت رو، فقط به عنوان نمی از یم، رطوبتی از دریای بیکران این پیامبر رو از قرآن من خدمتتون عرض می کنم و ان شاء الله در جای خودش به سنن النبی هم که مورد نظر حضرت استاد است اشاره های رو ان شاء الله خواهیم داشت. خدای متعال به پیامبر من و شما یک سری انحصاراتی رو داده. پیامبر شما در یک ویژگی هایی در بین همه انبیاء سلف و گذشته منحصر به فرد است. خوب دقت کنید، به خودتون ببالید و هر روز صبح که می کنیم شکر این نعمت نبوت رو به جا بیاریم. همون چیزی که شب عاشورا هم امام حسین علیه السلام فرمود انی احمدو، خدایا من تو رو سپاس می گویم. بعد فرمود بر چی؟ بر این که اکرم تناب نبوه، که همچین نبوتی رو به ما دادی، ما را به وسیله نبوت پیامبر کرامت بخشیدی، شفاعت بخشیدی. پیامبر بزرگوار اسلام ما یک سری ویژگی های منحصر به فرد دارد. یکی از انحصارات اینه پیامبر ما خاتم النبیین است. خاتم النبیین است. ببینید وقتی که عالم به کمال میرسد به مقام نبی و نبوت میرسد، مقام بالاتر که میرسد به رسول و رسالت میرسد، مقام بالاتر که میرسد به مقام صاحب کتاب میرسد. صاحب کتاب که به مقامی بالاتر میرسد به مقام اولوالعزمی میرسد. اولوالعزمن در بین 124 هزار پیامبر 5 نفر فقط اولوالعزم بودند و بس. اولوالعزم وقتی به مقام بالاتر و برتر میرسد به مقام خاتمیت میرسد. ما دیگه مقامی را در تمام عوالم چه این دنیا چه اون عقبا بالاتر از مسئله خاتمیت نداری. میخوای قرآن برات بخونم؟ این قرآنی که اگر متمثل بشود وجود مبارک پیامبر است. پیامبر اگر متمثل شود وجود این قرآن است. صلوات قرآنی مرحمت کنید. من كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیامبر ما میفرماید که پدر یکی از پدران شما نیست. پیامبر رسول خداست، محمد رسول خداست و محمد خاتم النبیین است. خاتم یعنی انگشتر. قدیم وقتی لاک و مهر می کردند یک سندی، یک قباله، یک حواله ایران با انگشترشون مهر می کردند. پیامبر ما لاک و مهر کرد زحمت تمام انبیاء گذشته را. پیامبر خاتم النبیین است. این از منحصر به فردهایی است که خدا فقط به پیامبر ما داده. پیامبر بزرگوار اسلام رحمتا للعالمین است. برای هیچ کدام از انبیا این گونه رحمت نیامده است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دقت میکنید؟ اینه که پیامبر رحمت است. پیامبر پیامبر رأفت است. برید دوران قبل از اسلام رو نگاه کنید چه بر سر انسانها می آوردن، چه بر سر دختران زنده به گور می آوردن، چه بر سر عقاید و افکار می آوردن، آقا چه بر سر حیوانات می آوردن. پیامبر اومد رحمت شد برای انسان و غیر انسان. شما نگاه کنید در سنن النبی ببینید برخورد پیامبر بزرگوار اسلام با مردم چگونه بوده است. اون جوان فحاش اومد خدمت پیامبر گفت آقا کمکم کن. آقا رسول الله خیلی چیزی نداشت بهش بده، دینار کمی داشت. آقا پرت کرد تو سینه پیامبر. ما بودیم چه می کردیم؟ مردم مأمومین رفتن ریختن که به او بزنن. آقا فرمود کاری باهاش نداشته باشید، چیزی بهش نگید. اووردش خونه، درهم و دینار بیشتری بهش داد و بعد هم فرمود برو از مردمم عذرخواهی کن، چرا که فردا تو کوچه و خیابون اگر دیدنت کاری به تو نداشته باشن. این پیامبر ما، پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به بچه ها چگونه رفتار کرد. بچه ای گریه می کرد، شخصیت اول عالم داره نماز می خونه اما نماز رو خیلی سریع می خونه. وقتی گفتن آقا چرا انقدر نماز رو سریع خوندید، فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، آیا شما صدای بچه رو نمیشنیدید؟ پیامبر ما کسی بود که نسبت به خانوادهش، برادران و خواهران عزیز، این اخلاق خوش را، اخلاق اسلامی را که پیامبر ما اومد برای این اخلاق اسلامی و این مدال افتخار رو از طرف خدا گرفت، انک لعلی خلق عظیم، اینو در خانواده زنده کنیم، اینو در جامعه زنده کنیم. ما امت چنین پیامبری هستیم. الان آیه‌ای که خوندم اولین ویژگی امت اسلام اشداء علی الکفار، انسان نسبت به دشمنان، نسبت به منافقین کفار باید سرسخت باشن، اما خودشون باید دستاشون تو هم باشه، باید وحدت داشته باشن، باید رحما و بینهم باشن. ما این رحما و بینهم رو باید از خانواده شروع کنیم. این بعد رحمت اولین قدمش توی خانواده است. پیامبر ما فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اونهایی هستن که بهترین رفتار رو نسبت به خانواده دارن و من در این زمینه از همه شماها بهتر هستم. ببینید پیامبر نسبت به خانومش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چگونه عمل میکرد. نگیم آقا جان تعدد زوجات رو داشته، تا زمانی که حضرت خدیجه زنده است زوجه دیگری رو انتخاب نمی کنه. بعد هم طی یک مصالح و حکمتهایی است که در تاریخ اومده، اون موقع آقا میاد زن جوان خودش رو رها میکنه، زن جوانی که جوانیشو به پای مردش داده اومده گله میکنه آقای من رفته زوجه دیگری رو گرفته، و بعد هم میگه این سنت پیامبره. خدا دندون تو بشکنه، کجا این سنت پیامبره که تو زن خودتو 2 سال رها کردی و رفتی، بعد تعبیر میکنی به ارزم به حضور شما سنت پیامبر. قرآن میفرماید و این خفتم الا تعدلوا فواحده، چقدر نسبت به این موضوع توجه داره. اون موقع عدالت من کجا و عدالت پیغمبر کجا؟ پیامبر وضوئی که میگرفت در خونه همسرانش تقسیم میکرد، نگاهاشو تقسیم میکرد. ما میتونیم حرف از چنین پیامبری بزنیم؟ بله انشاءالله که والذین معه بشیم، انشاءالله که با این پیغمبر همراه بشیم، ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره بشیم. این بعد رحمت پیامبر را حتی نسبت به حیوانات، آقا اومدن میگن اسلام توجهی به حقوق حیوان نداره. برید مطالعه کنید ببینید پیامبر حتی نسبت به حیوانات چه دستوراتی رو داره. گوسفندی رو میخوای ذبح کنی، چاقو و کارد را تیز کن، زجر نده حیوانا. حتی حیوان موزی، مثلا حالا سوسکی مگسیه، اگر اذیت نمیکنه کاری باش نداشته باش، اجازه نداری او رو اذیتش کنی. حالا اگر موزیه، میگه مثلا با 1 ضربه تازیانه اگر کشتی، آقا رسول الله فرمود 100 تا حسنم بهت میدن. زجر نده، بنازم این دین مبین اسلام رو، بنازم این پیامبر بزرگوار اسلام رو. پیامبر رحمتن للعالمین است. نسبت به دشمن غیر هردی چطور بود؟ نسبت به همسایه چطور بود؟ نمیشد تشییع جنازه ای که از مسلمونا باشه پیامبر شرکت نکنه. کسی مریض میشد قطعا آقا رسول الله حالشو میپرسید بارها و بارها. یه شخص یهودی بود، چند روز فقط درس داده بود به چند تا مسلمان، یه 2-3 روزی. آقا یه وقت دید خبری از این شخص نیست، خبری ازش نیست. پیامبر سوال کرد کجاست؟ گفتن آقا جان مریض شده این جوان، داره از دنیا میره. پیامبر فرمود بریم به دیدنش. با اصحاب اومدن به دیدنش، دیدن این جوان نفسهای آخره، از هوش میره به هوش میاد. پیامبر میخواد این شخص مسلمان از دنیا بره. فرمود نمیخوای مسلمان بشی؟ یه وقت یک نیمه نگاهی کرد، دید باباش کنارش ایستاده، خجالت کشید، از هوش رفت، مجددن به هوش اومد. آقا رسول الله فرمود چه میکنی؟ مسلمان نمیشی؟ دوباره نگاه کرد تو صورت باباش. باباش فرمود که پسرم اشکال نداره، میخوای مسلمان شو، من مانع نمیشم. شهادتن رو بر زبانش جاری کرد و از دنیا رفت. بابا اومد جنازه رو برداره، آقا رسول الله فرمود نه دیگه دستی بهش نزن، میخواد بگه این جوان به گردن ما حق پیدا کرد، این مسلمانه. به اصحابش فرمود برید غسلش بدید، کفنش کنید، در قبرستان مسلمونا دفنش کنید. به تعبیر یکی از علما میفرمود پیغمبر خدایی که این جوان فقط چند روز درس داده بود تا بهش او را بدرقه کرد، تا بهش. حالا شما امت اسلامی که 2 ماه دارید گریه میکنید برای حسین، 2 ماه دارید گریه میکنید، عرضم به حضور شما برای رهبر شهیدتون، قائد شهیدتون، این ذریه زهرا، این ولایتی که متصل است به ولایت رسول الله، ببینید با شما چه میکنه، با شماها چه میکنه. چند ماه شما دارید اظهار ادب میکنید، آقا یه ادب این گونه ای دیده؟ تا بهش او رو همراهی میکنه. این پیامبر عزیزان من پیامبر رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر بزرگوار اسلام ما هیچگاه در قرآن به نام او رو صدا نزده خدا. به احترام این پیامبر هیچگاه نگفته یا محمد، اما ما نسبت به انبیاء گذشته داریم، مثلا میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا نوح، یا ابراهیم، یا عیسی، ولی به پیامبر ما که میرسد نام او را نمیبرد. به احترام این پیامبر میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. میگه رسول، میگه نبی، کجا شما سراغ دارید همچین استقبالی را؟ پیامبر بزرگوار ما هرگز امت را نفرین نکرد. عزیزان، امتش را نفرین نکرد. در اون جنگ احد دندان پیشین آقا را شکستن، صنایا را شکستن، بدن او را مجروح کردن. شخصیست علی ظاهر انس ابن مالکه، عرضه داشت آقا جان نفرینشون کن، این طور با تو دارن عمل میکنن، نفرینشون کن. آقا فرمود من برای نفرین کردن نیومدم، برای نفرین مبعوث نشدم، من اومدم برای این که رحمت باشم. خار مغیلان جلو به پاهاش میریختن، سیراب شطور بر سر و صورتش میریختن، تهمتهای سحر و جادو و جنون را بهش میزدن، اما وقتی میومد تو مسجد دعاشون میکرد اللهم اهد قومی، خدایا قوم و امت مرا هدایت کن. انهم لا یفهمون، اینها نمیفهمن، اینها نمیدونن. چقدر پیامبر خون دل خورد عزیزان من برای این جهل و جهالت امت، برای این جهل و جهالت. اینی که شما دقت کنید، پیامبر فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ کدوم از انبیا به اندازه من پیغمبر خاتم اذیت نشدن. یکیش به خاطر این جهل و جهالتی بود که چت انداخته بود، یکی از اونها به خاطر اون مصائب فرزندانش بود. چون پیامبر میدید دخترش داره بین در و دیوار بعد از او داره صدا میزنه یا ابتا ها کزا یفعلو به حبیبتک و ابنتک، اون نبی خداست داره صدای دخترش رو بین در و دیوار بعد از او داره میشنوه، میبینه جگر پاره پاره امام مجتبی داره تو طبق ریخته میشه، میبینه سر بریده ی ابا عبدالله بالای نی و نیزه داره قرار میگیره. اینه که هیچ کدام به اندازه پیامبر ما آزار و اذیت نشدن، در حالی که وقتی ما در طول تاریخ نگاه میکنیم عده‌ای از انبیا را سر بریدند، عده‌ای از انبیا را در بین درخت اره کردند، عده‌ای را در چاه ریختند، در چاه را کور کردند تا به شهادت رساندند، عده‌ای را تو دیگ آب جوش انداختند. اما چی شده که پیامبر میفرماید هیچ کدام به اندازه من پیامبر اذیت نشدند، آزار ندیدند، آزار ندیدن. این پیامبر عزیزان من منحصر به فرد است. این پیامبر رحمتا للعالمین است. هیچگاه امت را عزیزان من، امت را نفرین نکرد. و رحمت پیامبر فقط تو همین دنیا نیست، در همه عوالمه، هم در این دنیاست، هم در عالم برزخ و هم فردای قیامته که سر میگذاره به سجده، اونقدر زجه و ناله میزنه، اونقدر صدا میزنه امتی امتی امتی. و پیامبر در تفسیر این آیه داریم ولسوف یعطی که رب و کفترزا، میگه من راضی نمیشم اگر یک نفر از امت من در عذاب تو بماند. ما امروز جمع شدیم برای این بابا گریه کنیم، برای همچین پیامبری ما اومدیم گریه کنیم. پیامبر ما هیچگاه امت را نفرین نکرد. انبیاء گذشته افرادی بودن که امتشون رو نفرین کردن. پیامبر ما یک سفر معراجی رفته، هیچ کدوم از انبیاء گذشته این سفر معراجی رو نرفتند. یک سفر معراجی، سبحان الذی اسرا به عبده. دوست دارید با صوت بخونم؟ بله؟ بله بله اهل ایمانی دیگه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. پس صلوات قرآنی مرحمت
سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
این سفر معراجی فقط مختص به پیامبر ماست. بله انبیا معراج داشتن، اما این معراج به سدرة المنتهى رسید که جبرئیل دیگه اظهار عجز کرد، من دیگه نمیتونم بیام بالا. این مختص به پیامبر ماست. خدای متعال در قرآن، فقط نه در قرآن، در همه کتب اسلام آسمانی فقط به پیامبر ما قسم خورد و بس. و شمس و زها، قسم به خورشید زمانی که نورش تمام عالم رو میگیرد، یعنی قسم به پیامبری که دینش همه عالم را فرا خواهد گرفت. پیامبر ما دینش لیظهره علی الدین کله خواهد شد. یک روزی اسلام جهان شمول خواهد شد. ما بعضی از این کشورها رو رفتیم، کشورهای غربی و اروپایی، بیدینی داره قوغا میکنه. 50% در بعضی از این کشورها 50% بیدین شدن. دقت میکنید؟ 50% اصلا دین ندارن، اما الحمدلله اسلام گرایی داره قوغا میکنه. اسلام گرایی داره قوغا میکنه. اون نامه رهبر و قائد شهیدمون به جوانان اروپایی را فرصت کردید یه نگاهی بندازید، چقدر زیبا اسلام رو داره معرفی میکنه. اینه که عزیزان، گرایش به اسلام عزیز در دنیا، یک روزی این اسلام جهان شمول خواهد شد. لیظهره علی الدین کله. خدای متعال به کتاب پیامبر ما قسم خورد و بس، فقط به کتاب پیامبر ما. یاسین بگید و القرآن الحکیم. به کتابهای دیگه خدا قسم نخورده است. این ویژگی هایی که ما عرض می کنیم ویژگی های منحصر به فردی است که برای پیامبر بزرگوار اسلام ما اومده. راهپیمایی خاصی را خدا برای پیامبر ما به راه انداخته. کجا؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما در مورد انبیاء دیگه داریم که خدا اونها رو ارزم به حضور شما سلام میده، مثلا سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح، ولی همچین چیزی ما نداریم که خدا بگه خدا و ملائک تا روز قیامت بر این پیامبر درود و صلوات میفرستن. اهل ایمان، شما هم بر این پیامبر و آلش درود و سلام بفرستید. و نکته دیگر، پیامبر ما خداوند و رفعنا لک ذکرک، ذکر و نام پیامبر ما رو رفعت داد. شما امروز نگاه کنید در سر تا سر عالم، تنها پیامبری که اسمش در مناره ها میگن اشهد ان محمد رسول الله، در این زمین و آسمان ها داره خدا نام او رو رفعت میده، به خاطر پیامبر ماست. و علت آن به خاطر شدت بلا و مصیبتی است که بر این پیامبر نازل شده. هر چه بلا بیشتر باشه، هر چه سختی ها بیشتر باشه، رفعت و مقام بیشتره. اصلا البلا للولا، بلا برای اهل ولایته. یه وقتی نگید آقا ما چه کردیم، گاهی وقتا میگن آقا فلانی که نه از خدا سر در میاره نه اهل بیت رو میشناسه چه زندگی خوشی داره، مایم که هی میگیم خدا و اهل بیت و اشک و عنابه، این حال روز ماست. عزیزان من، بلا کوره انسانسازیه، بلا کوره آدمسازیه، رفعت، مقام، درجه، بعضی از بلاها تنبیهیه، خدا داره چوب میزنه. خدایا اول که چوب نزن، اگر میخوای بزنیم تو همین دنیا بزن. ولی خیلی از این بلاها ترفیعی تنبیهی نیست، مخصوصا این بلاهایی که من و شما تو این ایام کشیدیم در رسای شهادت جانگداز رهبر و قائدمون که امسال جاشون خالیه، فرماندهان عزیزمون که جاشون خالیه، هموطنان عزیزمون که جاشون خالیه. عزیزان این بلاهایی که داره نازل میشه، قطع و یقین بدانید در لا بلای این بلاها ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب نهفته شده است. قطعا خدای متعال جبران خواهد کرد اگر ما صبر کنیم، اگر ما استقامت بورزیم. این وعده خداست. و انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این وعده خداست. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نصرت و یاری حتما برای مؤمنین بر ما فرض و واجبه. اگر شما این نصرت ها رو امروز برای ملت ایران اسلامی میبینید، اگر امروز این گونه مدعیان استکبار جهانی رو میدیدید، به زانو افتادن، به زانو زدن در مقابل ایران، تمام دنیا یک طرف، ایران یک طرف دیگه قرار گرفته، آقا علت چیه؟ این دست انتقام خدای عزوجل است که از آستین این ملت آزادی خواه و با بصیرت بیرون آمده است. این وعده خداست که فرمود من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی و انا اسرع شیء الى نصرت اولیائی. هر کس به یکی از اولیاء من فقط توهین کنه، این سر جنگ با من خدا برداشته و من میدونم با او باید چه کنم و من هستم که سریع ترین شیئی هستم که میام به نصرت و یاری این بنده ای که مورد اهانت قرار گرفته، به یاری او خواهم اومد. چه برسد به این که بیایی رهبر یک جامعه اسلامی رو به شهادت برسانی؟ چه برسد؟ شما حالا ببینید این انتقام چه خواهد کرد؟ این انتقام اینه که عزیزان من، پیامبر بزرگوار اسلام اگر میبینی مقامش رو خدا رفعت داده، به خاطر بلاهای سنگینی است که بر این پیامبر نازل شده. و قطع و یقین در زمان نزدیک شدن به ظهور نقل روایت است که امت مخصوصا به بلاهای سهمگینی مبتلا خواهد شد و ما نباید از این بلاها بترسیم. دلمون میسوزه اما نباید بترسیم. این بلاها داره قربال میکنه، داره منافق و غیر منافق رو داره قربال میکنه تا ببینن تا کدام ادعی هستن چه تا آخرین نفس ایستاده ان. از این جهت عزیزان من، این بلاها و فتنه های دوره آخر از زمان یکی پس از دیگری بیشتر خواهد بود. چرا؟ چون قرار سر و سر عالم امام زمان تشریف بیارن. این چیز کمی نیست. ما باید آماده بشیم برای اون ظهور و آن طلوع امام زمان ارواح الله الفدا. اینم یکی از ویژگی های آقا و مولامون پیامبر بزرگوار اسلام است که و رفعنا لک ذکرک، به خاطر اون مصائب و بلاها و سختی هاییست که پیامبر بزرگوار ما دیده اند. و همچنین نکته دیگر این که فقط پیامبر ما بود که ولادتش، حوادثی در زمان ولادت پیامبر بزرگوار ما اتفاق افتاد. فرصت حقیر تمام است، اما عزیزان من فقط این نکته رو من براتون عرض کنم. پیامبر از ما چی میخواد؟ از ما آگاهی میخواد، از ما بصیرت میخواد. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بجید بصیره. خدا به پیامبر میگه بگو دین من بر مبنای بصیرته، من با بصیرت شما رو دعوت میکنم. پیامبر نمیخواد امتش جاهل باشه. پیامبر از ما میخواد که ما علم و آگاهیمون رو بالا ببریم. متاسفانه ما دوچار یک افول علمی هستیم، یعنی بشر دوچار یک افول علمیه. آقا و رهبر شهیدمون فرمود دشمن با دو چیز کار داره.
این برنامه‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای رو کار نداره، اینا بهانه است. آقا خوب خط می‌دادند و امروز ان شاء الله خلف صالحشون همینطور. دشمن با دین و دانش من و شما کار داره، نمیخواد ایران یک ایران علمی باشد، یک ایران قوی باشد، یک ایران دینی باشد. پس چی شد؟ این دو مورد، این هدف والا مقام تمام انبیا و رسول گذشته، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آنی که امام حسین هم خونش را داد برای همین دو چیز، بزل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ولاله. ما متاسفانه نتونستیم اون طوری که شاید و باید این پیامبر را به نوجوانهامون معرفی کنیم، به جوانهای عزیزمون معرفی کنیم. ما دوچار مشکل جهلیم. اینه که عزیزان باید این آفت بزرگ عقلی رو از بین ببریم که پیامبر به عنوان رسول باطنی، به عنوان رسول ظاهری، در واقع همه انبیا اومدن تا این گنجینه های عقل و خرد را از زیر خروارها، آفتها و آسیبهای عقلی نجات بدن. پیامبر ما اومد که عقل را شکوفا کنه، همان عقلی که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. تا میگیم دین، فکر نکنید دین فقط همین نمازه. دین همونه که پشت تریبون نماز جمعه میگن. نمیدونم دین فقط همونه که باید روزه بگیریم، حج بریم. نه، این دین را به تمام معنا برای بچه هامون بگیم، به تمام معنا. این دینه که به ما صداقت و راستگویی رو داره یاد میده، این دینه که به ما اخلاق یاد میده، این دینه که میگه از کار نادرست و ناشایسته پرهیز کن، این دینه که میگه با مهربانی عمل کن، این دینه که به ما اقتدار میده، این دینه که به ما شجاعت میده، این دینه که به ما ظلم ستیزی و ظالم ستیزی میده، این دینه که به ما مظلوم خواهی و عدالت خواهی در سر تا سر عالم میده، این دینه که به ما میگه هیهات من نزله. این دینه که به ما مسئولیت پذیری رو میده، این دینه که به ما احترام به بزرگتر و به والدین رو داره به ما دستور میده. بچه‌ای که دین داره میدونه وظیفش تو خونه چیه، خارج از خونه و تو مدرسه چیه. دینه که به ما امانتداری رو داره یاد میده، دینه که به ما آرامش میده در مقابل حوادث و سختی‌ها، استقامت میده، دینه که ما رو از بلاهای و آسیب‌های اجتماعی میتونه ما را مسون و محفوظ بداره. از این جهت عزیزان من، پیامبر ما هم فرمود ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، بچه هاتون رو با سه تا خصلت بزرگ بکنید. یک، حب نبیکم. اگر این محبت پیامبر تو دل بچه ها بیاد، میرن زندگی نامه پیامبرشون رو مطالعه میکنن، ببینن پیامبر چگونه گفتاری داشته، چگونه رفتاری رو داشته. فرمود محبت من پیغمبر را تو دل بچه هاتون بندازید و حب اهل بیت، محبت اهل بیت این پیامبر را تو دل بچه هاتون بندازید و علی قرائت القرآن. ممنون و متشکرم. السلام علیک یا رسول الله. آقا و مولا امام حسن مجتبی سوال کرد یا جدا، ما جزاء لمن زارک. آقا جان، پاداش کسی که تو پیغمبر رو زیارت کنه چیه؟ آقا رسول الله فرمود من زارنی حیاً و میتا. حقیقتاً این روایت انسان رو بیچاره میکنه. من از علما عذر میخوام. پیامبر فرمود، پیامبری که از روی احساسات حرف نمیزنه، ما ینتقان الحواس، فرمود من زارنی حیاً و میتا، هر کس من پیغمبر را چه در زمان حیاتم چه در زمان مماتم زیارت کند، و همچنین اوزار اباک یا پدر تو را زیارت کند، اوزار اوزارک یا تو حسنم را زیارت کند. تو حسنم، این امام حسن خیلی قریبه، یا کسی که تو حسنم رو زیارت کند، اوزار اخاک یا کسی که برادرت حسین رو زیارت کند. چی نتیجه، چی گیرش میاد. فرمود کان حقا علی، این شخص زائر به گردن من پیغمبر حق پیدا میکنه. پیامبری که 124,000 پیغمبر در زیر بار حق این پیامبرن، ولی این پیامبر میفرماید این زائر، زائر من، این زائر امام حسن، این زائر امام حسین، زائر امیرالمومنین، میگه به گردن من پیغمبر حق پیدا میکنه. اون موقع چطور پیامبر میخواد بیاد این حق رو ادا کنه؟ فرمود کان حقا علی ان ازوره یوم القیامه، که من فردای قیامت برم به دیدنش، من فردای قیامت برم به دیدنش، و اخلصه عن ذنوبه، تا برم او رو نجاتش بدم از عذاب گناه، او رو نجاتش بدم. عزیزان امروز گریه کنید، دیرم نمیشه، عجلم نکنید، امروز روز بزرگیست برای جهان اسلام. در جوار این امامزادگان الحمدلله خدا توفیق شده، توفیق داده اومدیم در این مکان، داریم برای بابای برتر اظهار ارادت میکنیم، اومدیم به ندای حق لبک بگیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اومدیم تعظیم شعائر الله کنیم، اومدیم وسیله قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. آقا جان روز قیامت هیچ کس به درد کسی نمیخوره. قرآن میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. قیامت نه دیگه اولاد به درد ما خواهد خورد، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه صاحب و آقا، و نه ارزم به حضور شما فرزند. اون روزی که هممون از هم فرار میکنیم، یوم یفر رو فرار میکنه، اما یه بابایی سراغ دارم فرار نمیکنه. این بابای ما پیغمبره، میاد به عیادت ما، میاد به زیارت ما، تو دنیا تو اون عالم میگرده، اینا روایته. یه مادر سراغ دارم که از ما فرار نمیکنه، اونم مادرمون زهرای مرضیه است که امروز دور بابا داره میگرده و گریه میکنه. السلام علیک یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا. آقا اینا امروز اومدن به تو سلام کنه، مگر خدا به تو نفرمود و اذا جاءك الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم؟ یعنی قبل از این که زائرات بگن سلام، تو بگو سلام علیکم. قبل از این که بگی السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر امروز به من و شما سلام کرده. نتیجه چی میشه؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه، همه غرق دریای رحمت میشی. اگر امروز پیغمبر به ما سلام کنه، بگو یا ابتا، بگو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. مگر قرآن نفرمود ولو انهم ظلموا انفسهم، ولو انهم انفسهم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. مگر قرآن نفرمود پیغمبر فاما الیتیم فلا تقهر؟ یتیما در خونت رد نکن، یتیما تحقیرش نکن. مگر نفرمودی انا و علی ابا و هاده الامه، ما ایتام شماییم آقا جان. یتیما اومدن در خونت آقا جان. یا سیدنا و مولا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. دست نگه دایی تو بیار بالا یا وجیهن. دخترم گریه تو پشت مرا میشکند، وقتی زهرا گریه کنه پیغمبر گریه میکنه،
وقتی پیامبر گریه میکنه 124 هزار پیغمبر گریه میکنه، وقتی دل زهرا میلرزه میشکنه پیغمبر دلش میشکنه، وقتی پیغمبر دلش میشکنه میلرزه عرش خدا میلرزه، ملک و ملکوت میلرزه. بیش از این گریه مکان، قلب خدا میشکند. شکنی بر دل خود، آب شدی از گریه، بغض سر بسته از این حال و هوا میشکند. کودکاند همه در پشت سرت میلرزن، که در خانه به یک ضربه پا میشکند. انس ابن مالک میگم پیغمبر را در حجره خودش دفن کردیم، اومدم بیرون سجید نازه که نشد، میگه اومدم بیرون ظلمت و تاریکی هوا رو فرا گرفته بود، دیدم یه خانمی سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه، اومدم دیدم زهرا دختر پیغمبره. مادر 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 مادر، اومدم عرض سلام و تسلیت، بی بی فرمودن انس چه کردید؟ بابا مدب کردید؟ آره فاطمه، آره دختر پیغمبر، بابا تو دب کردیم، سنگ لحدا گذاشتیم. یه وقت صدای گریه زهرا بلند شد، انس چطور طاقت آوردید خاک بریزید رو بدن بابای من؟ آه، میگه اینجا در رو باز کردیم، زهرای مرضیه اومد کنار قبر بابا، های های داره گریه میکنه. یه جمله فرمود، فرمودن صبت علیه مصائبا لو انها صبت علل ایام سرنا لیالیا، یعنی روز خوش زهرا دیگه تموم شد بابا، احترام زهرا دیگه تموم شد بابا. میخوام بگم مادر فاطمه، دختر پیغمبر، شما این گونه با عزت و احترام بدن بابا رو دب کردم. میخوام بگم دلا بسوز امروز برا قاسم ابن الحسن، برای یتیمان امام مجتبا که دیدن با چوبا با تیر و کمان چگونه بدن و به تابوت دوختن. هر کجا نشستی بگو یا رسول الله.